با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. ما داریم به روزهای پایانی سال 1403 نزدیک میشیم و مدت دیگه وارد سال 1404 میشیم. خب این یک فرصتی است که ما میتونیم یک نگاهی بیاندازیم بر حوادثی که در این سال در جریان هست و در جریان بوده و یه ارزیابی بدیم که در کجا ایستادیم. درسته که الان در بحبوحه وضعیتی هستیم که سیاست در ایران از طرف حاکمیت تقریبا میشه گفت که تعطیل شده، تمام تحولات ایران در چارچوب بحث مذاکره یا درگیری با آمریکاست و بحث نامه ترامپ که نامه که به دست ایران رسیده چه چیزهایی داره، چه مختصاتی داره و تلاش هایی که در شورای امنیت سازمان ملل داره میشه، بررسی مسئله اتمی ایران، بعد مسئله به قول معروف فعال کردن مکانیزم ماشه که انگلیس مطرح کرده و خب این حوادث همه حوادثی است که به شکلی موضوع سیاست خارجی را به عنوان اصلی ترین موضوع و تأثیر گذارترین موضوع بر حوادث ایران جلوه میده. و ولی اون چیزی که وقتی به روندها نگاه میکنیم و به کلیت حوادثی که در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده بخوام جمع‌بندی داشته باشیم، ما باید از زاویه دیگه به موضوع نگاه کنیم. سوال کلیدی این هستش که پارامتر اصلی تحولات در ایران چی هست؟ آیا پارامتر اصلی مناسبات به سیاست خارجی هست یا تحولاتی است که حاکمیت داره رقم میزنه یا جنبشی است که در جریان است؟ یعنی واقعیت نیستش که در یک سال گذشته وقتی نگاه کنیم ما شاهد تحولاتی بودیم که در منطقه بود و کلا محور مقاومت در هم شکست. رژیم تلاش کرد که سیاست عقب نشینی در سیاست خارجی رو در پیش ببره. ترامپ روی کار اومد که داره تمام معادلات سیاست خارجی به بین المللی آمریکا به جهان رو به هم میریزه و تأثیرات رو همه جا میشه دید. و در درون ایران هم ما سال گذشته دیدیم که خب سالی بود که هلیکوپتر ابراهیم رئیسی سقوط کرد. حالا اینکه این سقوط حادثه بود یا غیر حادثه بود بحثی است که در درون خود حکومتی هم خیلی درگیر هست. پزشکیان روی کار اومد، تغییری صورت گرفت. همه اینا رو وقتی صحبت میکنیم بایستی یک ارزیابی داشته باشیم که عامل اصلی و موتور متحرکه و تاثیرگذار، یعنی موتور محرکه و تاثیرگذار بر این حوادث چی هست. واقعیت نیستش که اون چیزی که در ایران داره جریان داره عنصر اصلی به تعیین کننده این جنبشی است که الان از شهریور 1401 به جنبش مهسا شروع شد و این جنبش زن زندگی آزادی، یعنی همچنان تأثیر که گذارترین عامل و نیروی اصلی هست که تحولات را داره به پیش میبره. در یک کلام میشه گفتش که جنبش زن زندگی آزادی که عرصه های مختلف را در بر گرفته عملا حاکمیت را به یک موضعی رسونده که در وضعیت آشمز قرار گرفته و نمیدونه چه بکنه. این رو توضیح میدم یه براشا. تمام کشورهای منطقه و جهان را نسبت به تحولات ایران به شکلی نگران کرده که اونها بیشتر رفتن به پشت این که این رژیم با همین وضعیت با قدری تغییر در سیاستاش بمونه به نفعشون هست. یعنی ما میبینیم که این جنبش مختصاتی که داره مختصات نیست که مطلوب اونها باشه. در خود حتی در درون نیروهای اپوزیسیون و نیروهایی که خودشون آلترناتیو هم میدونن میشه این پارامتر را بررسی کرد که من تک تک سعی میکنم اونجایی که هست مطرح کنم. خب خود جنبش وقتی نگاه میکنیم این جنبش مردم ایران، درست ممکنه بعضی ها تحلیل کنن که این جنبش نمیدونم فروکش کرده، کاهش پیدا کرده. خب این تصورشون این بود که خیلی ها انتظار داشتن بخصوص اپوزیسیون راست یا نیروهایی که به قدرت‌های خارجی آویزون بودن، انتظار داشتن که یک جنگ ضربتی بشه مثل انقلاب بهمن ظرف مثلا یک سال بیاد و این جنبش شورش بکنه، مردم به طور یک پارچه وارد بشن و حکومت را سرنگون کنن، بعد یک عده ای از اون فضا استفاده کنن، قدرت را به دست بگیرن، به یک ساختار جدیدی شکل بدن. ولی ما میبینیم که برخوردی که مردم با تحولات کردن به اون شکل نیست. ما شاهد یک مبارزه به جنگ فرسایشی هستیم که مردم به تدریج و با آگاهی کامل دارن سازمان میدن. میشه عرصه‌هاش یک به یک گفت. ما میبینیم که این جنبش وقتی به دستاوردهاش نگاه میکنیم، میبینیم که جنبشی است که حداقل اصلی ترین عنصر که حکومت برای خودش پرچم کرده بود، مسئله حجاب را در هم شکسته. یعنی الان حضور زنان در خیابان‌ها و ناتوانی رژیم در اجرای لایحه‌ای که قانون شده، لایحه حجاب قانون شده، و حتی به همین هفته اخیر 209 تا از نمایندگان مجلس نامه نوشتن و خواهان اجرای شدن هست شدن این لایحه. ولی حتی پزشکان گفته من توان اجرا ندارم، نمیشه اجرا کرد چون مردم باش مخالفن. این بحثی است که هست. یعنی خود مسئله حجاب، یعنی آزاد پوشی، به یک عنصر تبدیل شده. در روز 8 مارس بخشی از این دختران فعال و کنشگر در ایران در یک متروی در جنوب شهر رفتن و با اونجایی که اکثر زنان هم محجبه بودن بهشون گل دادن. روز 8 مارس رو تبریک گفتن، باشون روبوسی کردن و گفتن ما برای جامعه مبارزه میکنیم که شما هم طور که دوست دارید پوشش داشته باشید، ما هم طور که دوست داریم پوشش داشته باشیم. یعنی پذیرش همدیگه به اعتقادات همدیگه که به نظرم یک عنصر خیلی مهمی هست این قضیه. این به نظرم یکی از نکاتی است که میشه تأکید کرد که جنبش مدنی ایران، نافرمانی مدنی گسترده ایران تونسته اون عنصری را که خیلی از این امام جمعه ها مطرح میکنن که حجاب پرچم است، حجاب خط قرمز هست، حجاب سد فلان است، اونا رژیم مردم در هم شکستن و رژیم نمیتونه به اون برگرده، به اون قضیه. این جنبش زن زندگی آزادی، خب بعضی از این نیروهایی که راست هستن، نیروهای لیبرال هستن، نیروهایی که حتی در زن فمینیست های لیبرال بعضی هاشون میان مطرح میکنن که این جنبش جنبش است فقط برای حجاب، ولی واقعیت نیستش که جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش فراگیر ضد تبعیض هست و تمام نیروهایی که با تبعیض مخالفن را در کنار خودش جمع کرده، یک نیروی متحد کننده بوده. ما میبینیم که در تمام حالا دو سال گذشته و سال گذشته این جنبش جنبشی است که به تدریج تونست مسائل ملیت ها را بررسی کنه. همبستگی جنبش های ملی با جنبش زن زندگی آزادی بسیار درخشان بود، چه در کردستان چه در بلوچستان، که اصلا خود این یک حادثه بسیار میمونی بود، بسیار تاثیرگذار بود. از اون طرف خود این قضیه باعث شد که تلاش برای آزادی مثلا اعتقادات مردم، تلاش برای آزادی فرهنگی، یعنی این که مثلا سینماگران برجسته، هنرپیشه‌های برجسته موسیقی، کسایی که تو عرصه موسیقی کار میکردن با چه قدرتی وارد شدن و از این جنبش دفاع کردن و دفاعشون از این جنبش باعث شد که چه امکاناتی را در عرصه کار خود از دست بدن. خود این نشون میده که این جنبش تونسته جنبش فراگیری باشه، گسترش پیدا کنه به عرصه های مختلف آزادی، یعنی آزادی هنر، آزادی موسیقی، آزادی عقیده و حتی آزادی دیگر باشان و حمایت از اونها، این چیزیست که گسترش پیدا کرد. بنابراین این مسئله فقط مسئله مربوط به حجاب نبود، بلکه پیوند خورد با مجموعه جنبش های فرهنگی آزادی خواهانه و دموکراتیکی که در جامعه مطرح است و به نظرم یکی از نکات اصلی بود. نکته مهم دیگه این هستش که درست جنبش زنان پیشگام این جنبش زنان بودن، ولی برخلاف مبارزات گذشته زنان این جنبش جنبش زنان بالا شهری نبود. این جنبش جنبش زنان به قول معروف تحصیل کرده یا طبقه متوسطی نبود که برای خواستهای فرهنگی مبارزه می‌کنند، بلکه این جنبش زنان بود که وزن زنان اعماق جامعه، زنان پایین جامعه، زنان مزد و حقوق بگیر جامعه، زنان کارگر جامعه درش برجسته است، برجسته بود و زنانی که در حاشیه شهرها زندگی میکنن با زندگی میکنن. ما خود شاهد این هستیم که در ایران فقر یک مقوله بسیار وحشتناکی است. حتی این مسئله فقر و فشار اقتصادی به تورم و برابری وجود داره، به جای رسیده که حتی اشتغال دیگه عنصر نجات از فقر محسوب نمیشه، یعنی حتی شاغر بودن نمیتونه بگیم که خطر فقر رو از بین برده یا امکان فقر رو از بین برده. به وقتی که ما نگاه میکنیم فقر وقتی وارد خانواده ها میشه، کسی که اقتصاد و معیشت خانواده رو کنترل میکنه زن هستش، و زنان شدن فقر خودش عنصری است که بخش گسترده ای از زنانی که با مزد دستمزد پایین کار میکنن، تو کارگاه ها کار میکنن، تو بسته‌بندی ها، تو اینجا و اونجا، و حتی در شمول قانون کار هم نیستن، زنان هستن. این مسئله که زنان در اقتصاد و در اقتصاد کنونی ایران و در شرایط فقر زنان وزن بالایی دارن، خودش باعث شده که مسئله زن خودش به عنصر وحدت بخش جنبش های مطالباتی تبدیل بشه. زن چه به عنوان زن معلم، چه به عنوان زن پرستار، چه به عنوان زنی که بازنشسته هست، چه به عنوان زنی که در سرپرست خانوار هست، چه به عنوان زنی که در حاشیه شهرها زندگی میکنه و اقتصاد خانه رو میچرخه، اینها مسائل عاملی شده که ما میبینیم که جنبش های مطالباتی که به شکل گسترده ای جریان داشته، به خاطر اینکه تورم وحشتناک، اقتصاد ورشکسته، به قول معروف تولید در هم ریخته، همه اینا و اون چیزی که حاکمیت اسمش میذاره ناترازی و ورشکستگی است. اسم ورشکستگی رو کلمه زیبای ناترازی درست کردن، در حالی که یک ورشکستگی آشکاره. این ورشکستگی تو جامعه باعث شده که ما یک جنبش مطالباتی و طبقاتی قدرتمندی داریم که این جنبش طبقاتی بخش گسترده ای از نیروی این جنبش طبقاتی زنان هستن و زنان آگاه هستن و زنانی که در کنار مردان در کنار هم دارن برای خواستهای طبقاتی خودشون و خواستهای مطالباتی خودشون مبارزه میکنن، همین زنانی هستن که از اون ور دارن برای جنبش آزادی خواهان دفاع میکنن. بنابراین ما این جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که در عرصه وارد جنبش طبقاتی شده، وارد جنبش مطالباتی شده، پیوند داده به زن، عنصری بوده در اینجا، پیشگامی زن عنصری بوده که چون این زنان در بخش های مختلف جامعه، یعنی چه به عنوان کارگر، چه به عنوان پرستار، چه به عنوان معلم، چه به عنوان کارمند، چه به عنوان زنی که در محله زندگی میکنه، و همه اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که این عنصر وحدت بخش بوده و این جنبش را به اعماق برده. بنابراین جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که وارد جنبش، یعنی از جنبش یک خواسته آزادی خواهانه وارد یک جنبش طبقاتی به مطالباتی شده، که این هم از اون جنبه های بسیار برجسته این جنبشی است که پایدار مونده. یک نکته دیگه ای رو که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که ما در این جنبش گذشته، خب حاکمیت، حالا جداگونه بهش میپردازیم، به این نتیجه رسیده که راهی برای هیچ کدوم از خواستهای مردمان نمیتونه بده، و چون هیچ کدوم از خواستهای مردمان نمیتونه بده، تنها ابزاری که براش مونده و استفاده میکنه ابزار سرکوبه. حتی اینکه حاکمیت اون بخشهای خارتر به فاشیستر رژیم ها دست به سرش میدونیم که رهبر رژیم نگه هم میداره، به خاطر اینکه میدونه اینا هستن که براش میجنگن و براش حضور دارن و امکانات بسیاری هم در اختیارشون میذاره. این عنصر سرکوب تلاش رژیم بوده که با دستگیری های گسترده از میان فعالان صنفی معلمان، از میان فعالان صنفی پرستاران، از میان فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان، فعالان ملیت ها، بخش های مختلف ملیت ها، این دستگیری های گسترده تلاشش این بوده که این جنبش رو هم بی‌سر بکنه، هم جنبش رو وحشت زده کنه، ارعاب را برش حاکم کنه. ولی واقعیت نیستش که اون مقاومتی که در جامعه اتفاق میفته، این مقاومتی است که در زندان‌ها داره اتفاق میفته، به خیلی جا زنان پیشگام این مقاومت هستن، زنان زندانی سیاسی مقاومت هستن، عملا ترس رو از جامعه برداشته. ما می‌بینیم که الان توی 38 زندان کشور جنبش سه‌شنبه های اعتراض، اعتصاب سه‌شنبه های به نه به اعدام شکل گرفته. یعنی الان نه به اعدام رو تبدیل کردن به یک شعار سراسری و تبلیغاتی توی جامعه، شعار لغو مجازات اعدام رو تبدیل کردن. یعنی از اون ور یک جنبش مقاومت در زندان ها با جنبش دادخواهی پیوند خورده، به اینجا هم یک عنصریست. یعنی به شکلی میشه گفت که این جنبش زن زندگی آزادی همه عرصه های زندگی جامعه رو در بر گرفته، یعنی هم در آزادی ها نقش داره، هم در فرهنگ، سیاست، و سینما نقش بازی میکنه، هم در جنبش مطالباتی نقش برجسته داره و هم در جنبش دادخواهی. بنابراین وقتی که میام اینا در کنار هم میذاریم، میبینیم که اینجا ما با یک شورش مدنی، یک نافرمانی مدنی فراگیر و همه جانبه روبرو هستیم که به نظرم میشه روش مطرح کرد. به این اعتبار این جنبش به نظرم یک دستاورد بسیار بالایی داره. حالا میشه به شکل جنبندی شدن توضیح داد که چه ویژگی هایی ممکنین در این جنبش باشه. از اون ور وقتی به حاکمیت میبینیم، میبینیم که تمام حرکت هایی که حاکمیت برخورد کرده پاسخی بوده به این حوادثی که چیز هست، پاسخی بوده به حوادثی که در جامعه اتفاق افتاده. یعنی حاکمیت وقتی نگاه میکنیم، این تصور که حاکمیت هدایت کننده سیاست در جامعه است عملا شکست خورده. یعنی حاکمیت خب تلاش کرد در 1400 که با خالص سازی و یک دست سازی و یک پارچه سازی قدرت و اون چیزی که خامنه ای درست کرد تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی، تصور میکرد که الان رسیدن وارد فاز دوم گام انقلاب اسلامی شدن، جوانان حزب الله وارد شدن و نیمه کردن و دارن میرن به سمت ایجاد حکومت اسلامی و تمدن اسلامی. اون چیزی بود که با حتی فرموله کردن که مردم تو انتخابات شرکت نکنن مهم است، با 10% رأی تونستن رئیسی را به ریاست جمهوری برسونن، به اون به اصطلاح جوانان حزب الله انقلابی خودشون رو به اصطلاح انقلابی خودشون رو به کابینه ببرن و از اون طریق اون زمینه های تمدن اسلامی رو شکل بدن. ولی خیلی زود متوجه شدن که اینا به یک جامعه رو برو هستن که این جامعه اصلا در مقابل حاکمیت دین اصلا واکنشش برعکس شده. و 1401 ما بعد از قتل دولتی مهسا امینی وارد یک شورش و جامعه ما بودت، الان از اون موقع تا حالا این حرکت همچنان ادامه داره. بعد این جامعه تاکتیکی رو که انتخاب کرد، هرچند اون موقع این رسانه های امپریالیستی تلاش میکردن که بیان سعی کنن که با دمیدن به دید خشونت و تبلیغ برای اینکه سریع اقدام بشه برن به سمت اینکه یک سرنگونی سریع بشه و اینا به قدرت برسن و اون آمال و آرزوهای قدرت هایی که پشتشون هستن رو برآورده کنن، که خب مردم این کار نکردن، بسیار آرام حرکت کردن. این که حاکمیت یه مرتبه متوجه شد که جنبش داره با قدرت هست و نمیتونه سرکوب کنه، علیرغم اون جنایت هایی که رژیم کرد در کور کردن مردم، در دستگیری ها 100,000 نفر رو دستگیر کرد، بخش زیادی را زیر فشار قرار داد، تعدادی را اعدام کرد، ولی علیرغم همه اینا بس جلو رفت، دید که نمیتونه این جامعه رو اداره کنه. این چیزی بود که یک مرتبه متوجه شد که اون نیروی خالص شده و یک دست شده و که توی حول دولت رئیسی بودن و رئیسی هم گفت من خط رهبر رو پیش برن، عملا دیدن با بنبست رو برو شدن. حتی در انتخابات مجلس یک مرتبه دیدن که مردم به شدت تحریم کردن، یعنی واکنش اینطوری شد. در زمینه اقتصادی هر جای نگاه میکردن میدن که بیلان هاشون بسیار منفی است، دزدی ها بسیار گسترده شده، که خود نمونه های دزدی هایی که در اونجا هست مثل چای دبش که 3,700,000,000 و نهاده های دامی که 1,000,000,000 دزدی های کلان، همه اینا باعث شد که یک مرتبه دیدن که اوضاع داره از دست خارج میشه و اینا نمیتونن جنبش رو کنترل کنن. یک جنبشی است که ریشه دوونده در پایین جامعه، مثل یک باران تگرگ نیست که یک مرتبه بزنه شلاقی، بلکه باران است نر آرام همینطور داره میاد و تمام این دو سال داره این باران ریزش میکنه. حکومت رو از درون متلاشی داشت میکرد. اینا اولاً چیکار کردن؟ متوجه شدن که پایه حکومتشون خیلی ضعیف شده، چون همه نیروهای اپوزیسیون درونی خودشون رو به کناری زده بودن و به اصطلاح اون نیروی خالص رو وارد کرده بودن. پایین جامعه هم که شورش کرده بود، اینجا ترمز دستی رو کشیدن. حالا اینکه حادثه مرگ رئیسی حادثه بود یا ترور بود یا کشتنش بود، هرچی حالا مهم نیست، با از بین رفتن رئیسی یک مرتبه اومدن شعار وفاق مطرح کردن، پزشکیان به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان رو بردن و سعی کردن که بخشی از اصلاح طلبان، اعتدالیون، اصولگرایان معتدل رو با خودشون نزدیک کنن، کاری که تو این زمینه موفق شدن. یعنی بخشی از این نیروها رو پی وارد کردن، چیزی به نام وفاق شکل دادن و امید این که بتونن بخش از نیروهای مردمی را به خودشون نزدیک کنن یا پایگاه اجتماعی این نیروها را به خودشون نزدیک کنن و در جنبش مردمی شکاف بندازن. الان که مثلا نزدیک 6 ماه از این حادثه گذشته، تو سال گذشته می‌بینیم که در همه هدف‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که کردن با شکست روبرو شدن. یعنی تو هیچ عرصه ای نتونستن کار کنن. این مسئله نگاه کنید، دستاورد هایی که دولت پزشکیان داره نه در زمینه رفع فیلترینگ، نه در زمینه سیاست خارجی، نه در زمینه اقتصادی، نه در زمینه حتی ایجاد رفاق نتونسته به جایی برسه. یعنی به شکلی دولت پزشکان به نظر میرسه که شکلی از دولت ناتوان، مستعجل و حتی ایده‌ای نداره. حتی سخنرانی های تا اواخر که مثلا از پزشکیان هست، حرف های تکراری داره میزنه که باید متحد بشیم، دعوا نکنیم، با هم کار کنیم با هم، ولی اقدام نمیتونه شروع بشه چون کاری نمیتونه انجام بده. حتی همین که یک مرتبه میان وزیر اقتصادش رو استیضاح میکنن، نمیدونم رئیس شورای راهبردیش رو برکنار میکنن ظریف را، و اجازه نمیدن که کارهایی را که نیاز داره متخصص میدونه بیاره، خود نشون دهنده اینه که این دولت توان نداره. اون ساختار قدرت مافیایی که هست، اون ساختار قدرت مافیایی مقاومت میکنه. به همین دلیل این فشار جنبشی و ناتوانی، ناتوان بودن اینا در پاسخگویی به این جنبش باعث شده که اختلافات در درون خودشون به شدت بالا بره. خب ساختار قدرت جمهوری اسلامی یک ساختار بسیار متخلخل، در هم ریخته و نشون دهنده بخش های بسیار نامتوازن هست. یعنی ما میبینیم اینا یک دولت دارن، یک مجلس دارن، یک قوه قضاییه دارن، از اون طرف همه تصمیمات رو دستگاه رهبری میگیره، بخشایش رو سپاه میگیره، خود اقتصاد کشور 60-65% دست نهادهای اقتصادی رهبر است، 40% دست دولت است، که این 40% دولت هم حتی اون شرکت های بزرگی که دولتی هستن، چون در رأسشون فرمانده های سپاه یا بازنشسته های سپاه یا کسایی هستن که از طرف اون نهادها شرکت گرفتن، اونا به دولت حساب پس نمیدن. جالب بود که چند روز پیش خود خامنه‌ای در گزارشی که در مورد اینکه چرا این شرکت های دولتی ارزی را که بردن خارج نمیارن داخل و سرمایه گذاری نمی کنن، میگو به من گزارش دادن، گزارششون مهمل بود، چرت و پرت بود، پوچ بود. خب نشون میده که حتی شرکت های دولتی هم به دولت پاسخ نمیدن. چرا؟ برای اینکه ما با یک ساختار متخلخل وجود داریم که باندهای مافیایی مختلف نقش بازی میکنن. حتی میبینیم که این دامنه ای اختلافات در درون حاکمیت طوری هستش که وقتی زمزمه هایی که بخش های از حاکمیت طرفدار مذاکره هستن و حتی صحبت از این هستش که خود خامنه‌ای هم یکی به نعل میزنه، یکی به میخ میزنه، و اونایی که در درون دستگاه های قدرت هستن متوجه هستن که دست فرمان رژیم اینه که در مقابل سیاست خارجی رو عقب نشینی کنه که بتونه در مقابل داخل جدیتر وایسته. این باعث شده که بخش هایی که احساس میکنن اگر سازشی صورت بگیره، امکانات اینا، منافع اینا، اون کاسبان تحریمی که هستن، برادران قاچاقچی که هستن، به خطر میفته، دست به شورش های زدن، دارن خرابکاری هایی میکنن. مثلا مصاحبه‌ای که محسن رفیق دوست به عنوان وزیر سابق سپاه به فرمانده رئیس بنیاد مزدحمان کرده که ترورهای خارج از کشور به عهده میگیره، ترور بختیار، ترور اویسی، ترور فرخزاد و ترورهای دیگرا، خود نشون میده که میخواد یک جوری فضا را در اون بخش دیگه حاکمیت بگه که ما میتونیم با رو کردن یک سری موضوعات فضای خارج علیه بشورونیم. روشنه که اگر این بحث مذاکرات با ایران و آمریکا به جایی نرسه و ایران و اروپا به جایی نرسه، خب همین پرونده اعترافات رفیق دوست یک پرونده بزرگ خواهد شد علیه برای فشار به حاکمیت ایران و تروریست اعلام کردن سپاه. بنابراین در درون حاکمیت ما میبینیم که تخلخل بسیار بالایی هست، باندهای مختلف دارن به تیپ هم میزنن، شکلی از فروپاشی در درون بین حاکمیت دیده میشه، اون چیزی هستش که میشه خیلی برجسته مطرح کرد. از اون طرف میبینیم که خود جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست خارجی هم که مطرح میکنه، این صدها میلیارد دلار خرج پروژه هسته‌ای کرده، پروژه‌ای که خب برای ایران نه نیاز داره ایران به این پروژه هسته‌ای، حتی به انرژی هسته‌ای نه ضرورتی داشته، ولی خود این باعث شده که یک پرونده عظیمی در ایران، یک اجماع درست بشه، یک اجماع جهانی درست بشه برای ایران به جمهوری اسلامی، و عملا ضربات خیلی سنگینی داره از طریق تحریمات داده به زندگی مردم زده. حالا خود این قضیه را نمیتونن به شکل جمع جور کنن. همین مسئله است که بحث نامه ترامپ هست که ترامپ چیکار میخواد بکنه، چیکار نمیخواد بکنه. نشست شورای امنیت هست که دارن بررسی میکنن که این حجم 265 کیلو اورانیوم غنی شده 60% رو ایران برای چی میخواد، چجوری میخواد استفاده کنه. خب میتونه تبدیل بشه به بمب و اگر هم که به ایران حمله بشه به احتمال زیاد اونا میرن به سمت یک ماجراجویی و ساختن بمب، اینا فکر میکنن که بازدارندگی خواهد داشت. بنابراین اینجا هم که میبینیم در این رابطه هم رژیم در یک وضعیت بغرنج به بنبستی قرار گرفته. بنابراین تاکتیک های رژیم در مجموع، تاکتیک های اون فروپاشی درونی خودش، تاکتیک های درونی خودش به شکلی هست که بیان این هست که حاکمیت برای اینکه بتونه جنبش را کنترل کنه میخواد به در سیاست خارجی عقب نشینی کنه، در سیاست خارجی گافهایی داده، فرصت های را سوزونده، امکانات را از بین برده که با تغییر توازن قدرت در جهان و بخصوص در آمریکا تو یک موقعیت تاکتیکی به شدت خطرناک گیر افتاده. این به نظرم بعضی است که رژیم داره. خب این حالتی که رژیم داره، یعنی این بنبستی که رژیم درش قرار گرفته، فرصتی پیدا کرده برای جنبش ایران که خودش را به شکل دقیقتری سازماندهی کنه. حالا اگر ما بخوایم این مسئله را به شکلی جمع‌بندی کنیم که ما در کجا قرار داریم، میشه گفت که واقعیت نیست که جنبش مردم ایران در شرایط حاکمیت، اولا تمام اقداماتش بر این استوار هست که چطوری این جنبش را مهار کنه، حتی از به قول معروف حمایت کشورهای خارجی برخوردار است که بتونه این جنبش را مهار کنه، برای اینکه این جنبش خواستهایی را که مطرح میکنه خواستهایی است که آزادی های بی قید و شرط هست، یک دموکراسی فراگیره، نمیدونم در هم خوردن تبعیض هست، آزادی مذهب، آزادی عقیده و یک سیستم دموکراتیک و رعایت خواستهای مردم، مثلا خواستهایی که مطرح میشه مثلا بهداشت رایگان، آموزش رایگان، امنیت اجتماعی فراگیر، زندگی به قول معروف شهروند برابر در سراسر ایران، اون ایده هایی که داره مطرح میکنه ایده هایی است که تو همه کشورهای منطقه بحران ایجاد خواهد کرد، به بخصوص مثلا کشورهایی که توتالیتار به شکل توتالیتاریسم اداره میشن، مثل چین، مثل روسیه، حتی مثل آمریکای ترامپ که فاشیستی داره اداره میشه، اینا نمیخوان با یک جریان و یک جنبش دموکراتیک، یک کشور دموکراتیک در قلب خاورمیانه، یعنی مهمترین منطقه جهان روبرو باشن. بنابراین اینجا این وضعیتی است که جنبش ایران در مجموع نسبت حمایت خارجی نداره جز اون نیروهای متوقعه خارجی یا نیروهای پیشرو خارجی که باید کنن به این جنبش، جنبشی است که در درونزاست. حالا وقتی به این جنبش نگاه میکنیم، جنبش در جنگ خودش با حاکمیت، این جنبش تبدیل شده به یک جنبش و یک شورش مدنی گسترده، یعنی ما شاهد یک جنگ فرسایشی بسیار دقیق و آرام هستیم و مردم دارن به تدریج محورهای یک نوع سازمانیابی جامعه مدنی قدرتمند به شکل گرفته دارن به پیش میبرن. این جامعه مدنی که داره شکل میگیره و این نوع سازماندهی که دارن مردم میکنن، سازماندهی سندیکایی، سازماندهی تشکلهای مردمی، ما مثل تشکلهایی که تشکل سکرت واحد داریم، تشکل های سنفی معلمان داریم، تشکلهای سنفی پرستاران داریم، صد تشکل های گسترده محیط زیستی که داره شکل میگیره، تشکل های زنان هستن، تشکل های بخش های مختلف، یعنی جامعه داره خودش رو متشکل میکنه، خودش رو هماهنگ میکنه و یک شورش مدنی داره پیش میبره. این شورش مدنی حالا هم شورش فرهنگی هست، هم شورش آزادی و تبعیض هست، هم شورش مطالباتی هست، ولی مجموعه اینا این اقتصادی است، هنوز به یک شورش سیاسی تبدیل نشده. یعنی این هم یک سوالی است که باعث پیش پسخ داد و از طریق این شورش مدنی و از این نافرمانی مدنی است که به سمت سیاست میره. اون عنصری که سوال مطرح میشه، خب چرا با این جنبشی که 2.5 سال داره پیش میره خیز بر نمیداره برای سرنگونی؟ واقعیت نیستش که مردم ایران، تضایی که ایران وجود داره، یک بار تجربه کردن با یک جنگ ضربتی شاه را سرنگون کردن، قدرت دادن به یک نیرویی که فکر میکردن میتونه آینده ساز باشه و یک تبدیل شد به یک فاشیسم مذهبی. این بار مردم نمیخوان اون ریسک را بکنن. این آلترناتیوهای هم که مطرح میشه، مثلا آلترناتیو سلطنت طلبها، آلترناتیو مجاهدین، آلترناتیو جمهوری خواهان، اینا همه خب اون آلترناتیوهایی که وابسته به قدرت‌های خارجی هستن، یعنی رسوا شدن. یعنی ما میبینیم که حتی الان سلطنت طلبایی که جمع شدن، چند تا جریانشون با هم نشست گذاشتن و پلتفرم دادن، شعار زن زندگی آزادی رو گذاشتن کنار، حتی شعار اینکه قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان منتخب نمایندگان مردم تدوین و بشه به رفراندوم گذاشته بشه، اینم گذاشتن کنار. مجاهدین هم همینطور شعار زن زندگی آزادی رو برداشتن، به جاش شعار دیگه داره مطرح میکنن. چرا؟ برای اینکه جوهر انقلابی و جوهر توده‌ای به مردمی زن زندگی آزادی با خواستها و آلترناتیو با اینا مغایرت داره. به این دلیل میبینیم که مردم عملا توی سال گذشته نسبت به این آلترناتیوها، آلترناتیوهای راستی که وابسته به خارج، آلترناتیوهایی که نه به آزادی اعتقاد دارن نه به خواستهای دموکراسی جامعه اعتقاد دارن، نه به ارگانهای قدرت مردمی اعتقاد دارن، نه حتی به خواستهای مثل آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تامین اجتماعی، نمیدونم بیمه بیکاری، به مجموعه چیزایی که زندگی شایسته انسانی رو تامین کنه اعتقادی ندارن. حتی جمهوری خان این اعتقاد ندارن. این نبود یک آلترناتیوی که تبدیل بشه به یک پلتفرمی که بتونه سیمای دولت آینده نشون بده، این اون عاملی است که مردم همچنان دارن با آرامش رو میرن و خودشون دارن از پایین میسازن. واقعیت نیستش که جامعه ما در یک سال گذشته یک گردش به چپ خیلی برجسته انجام داده، گردش به چپی که تو شعاراش میبینیم. الان تنها نیروهای معتقد چپ، اون چپی که طرفدار سوسیالیسم است، چپی که طرفدار سوسیالیسم دموکراتیک است، چپی که طرفدار دموکراسی پیگیر در جامعه هم در عرصه سیاست هم در عرصه اقتصاد هست، اون چپ میتونه این خواست‌ها را فرموله کنه، نمایندگی کنه و پیش بره. ولی این چپ نتونسته الگویی از خودش، آلترناتیوی از خودش نشون بده که مردم بتونن بهش اعتماد کنن، بهش حرکت کنن، که این ضعف چپ هست تو این رابطه. بنابراین خود مردم دارن از طریق یک جنگ فرسایشی، از طریق ساختن نهادهای صنفی خودشون، سازمانیابی خودشون به شکل‌های مختلف، دارن یک جامعه مدنی قدرتمندی می‌سازن که این جامعه بتونه دموکراسی پایدارتری ایجاد کنه و تو شرایطی که پا گرفت و شکل گرفت از اون طریق برن به سمت اینکه در شرایط سرنگون جمهوری اسلامی، در شرایط فروپاشی جمهوری اسلامی بتونن ارگان‌های قدرت خودشون رو شکل بدن، بتونن یک جامعه درست کنن که جامعه آزاد باشه، جامعه‌ای که آزادی‌های گسترده و بی حصر و استثنا درش حاکم باشه، جامعه‌ای که یک دموکراسی گسترده داشته باشه و ارگان‌های قدرت توده‌ای نقش داشته باشن، نه ارگان‌هایی که از بالا دیکته بشن توسط نیروهای سیاسی که اینجا اونجا بسلن به این کشور یا اون کشور یا بسلن به سرمایه‌داران و کارفرمایان کشور. این اون حادثه ایست که ما درش قرار داریم و با امید این که آغاز سال جدید و پایان این سال، تجاربی که این سال داشته، زمین ساز بشه که مردم هرچه بیشتر قدرتمندتر بشن و شرایطی ایجاد بشه که اولا آرزو داریم که با نقشی که مردم دارن امکان زمینه برای یک درگیری به وجود نیاد و فضایی که در سیاست خارجی هست عاملی نباشه که چون هر نوع حمله به ایران یا بمباران ایران و تنش در سیاست خارجی میتونه تأثیر منفی رو این جنبش بذاره، دست رژیم رو برای سرکوب بازتر کنه و از اون طرف هرچی رژیم ناتوان‌تر بشه و مردم قدرتمند بشن، زمینه شکل‌گیری قدرت مردم فراهم‌تر خواهد بود و ما امید داریم که جامعه‌ای که سال آینده جامعه‌ای به سمت سازمان‌یابی بیشتر و تشکل‌یابی بیشتر پیش بره و از دل خودش اون ارگان هایی را که نیاز داره برای هدایت یک انقلاب جدید فراهم بیاره. پیروز باشید.